کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 28/9/1400، صفحه 225.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، باب من يجب ان يبدا بالسلام، حديث سته. بس سته حديث داریم، بابون سته با هم بخونیم، حديث سته و چهار و پنج. حدیث سم گده که من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن اصفاد، عن ابن بوکیف، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول. تو این سند اولا یه ارسالی وجود داره، میگن بعض اصحابه. دوما ابن بوکیف رو که ابن بوکیف عبدالله ابن بوکیف ابن عین برادرزاده زرار است، اما فتحیه عبدالله ابن بوکیف فتحیه سه قصد توصیف شده. حالا سند فقط یه ارسالی توش هست، میگن بعض اصحابه. قال سمعت و یقول یسلم الراکب و علی الماشی، سواره بر پیاده سلام کن، و الماشی علی القائد، کسی که راه میره بر کسی که نشسته، و اذا لقیت جماعتون جماعت، اگر دو تا گروه به هم رسیدن، سلم الاقل و علی الاکثر، جماعت کمتر و جماعت بیشتر سلام کنه، و اذا لقی واحد جماعتا، اگه یه نفر به یه جماعتی رسید، سلم الواحد علی الجماعت، و یه نفر به این گروه سلام کنه. یه ترتیبی رو بیان کرد که میگه تو این موارد شأنیت ابتدای سلام با ایناست، اینا باید ابتدای سلام کنه. یا در روایت چهارمش میگه سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد اشعری عن ابن قداح عن ابی عبدالله علیه السلام یسلم الراکب علی الماشی و القائم علی القائد، سواره پیاده ایستاده بر نشسته. یا در روایت آخر محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزیز عن جمیل ظاهرن عن سیباته عن ابی عبدالله قال اذا کان قوم فی مجلسین ثم سبق قوم فدخلوا، فمن اگم ادهی نشستم یک کسی وارد بشه، ادهی وارد بشه، فعلت داخل اخیرن اذا دخله ان یسلم علیه، اون کسی که آخر وارد میشه، اون کسانی که داخل مجلس هستن چرا کنه سلام بکنه، ابتدای با سلام شعنیتش با اوه، او باید آقا وقتی مستاقش الان روشن شد دیگه، مستاق این روایت که میگه که اذا کان قوم فی مجلسن ثم سبق قومون فدخل فعلت داخله اذا دخل علی سلم یعنی اجازه بعد رفاقا هر که دیر میاد اول اونا باید سلام ما اول لازم میشون سلام بکن
نگاه
میشون نمی کنجا نگاه نمی کنجا بعد شعنیت دیگه بعد چیز که نه مثلا کسی که میشه سلام بکنه بخواد دیگه اشکال داره. حالا آداب اینه که اون کسی که وارد میشه او سلام بکنه، ادب این ادب مختزی اینه. نه عمر بن عبدالعزیز نه، این راوی دیگه عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نه اون نیست چی؟ میگه رجال نجاشی میگه عمر بن عبدالعزیز عربی بصری مخلط مخلط یعنی کلماتش خوب و صحیحش خاطیه، نه که خودش مخلط مخلط یعنی کلمات یعنی روایات صحیح و صحیح در روایاتش مخلوطه.
خودش چیز داشته یا سر راویایی در کنارش بوده؟
حالا معلوم نیست. خب حالا این خیلی مهمی است، وارد بشیم بحث رو. گفتیم انشاءالله به حمدالله میخوایم امروز وارد کنیم، وارد بشیم در بحث تنبیهات علم اجمال. در وقت تنبیهات علم اجمالی، اولین تنبیه در مورد اینه که میخوام بگیم تنجز علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی در هر جایی که علم اجمالی وجود داره هست. هر جا شما علم اجمالی داشتید وجوب موافقت هست، فرقی هم نمی‌کنه متعلق علم اجمالی، اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحدی داخل بشن یا تحت ماهیت واحدی داخل نشن. چند تا مثال میشدن، مثال ها دقت کنیم. مثال اول برای علم اجمالی داریم، یکی از این دو مایه ای که در این دو لیوانه چیه؟ شراب. درسته؟ یکی از این دو مایه شراب. خب اینجا علم اجمالی وقتی دارد یکی از این دو مایه شرابه، خب اولی آب هست، اولی مایه هست، دومی هم مایه. عنوانشون چیه؟ عنوانشون عنوان واحدیه و شک دارید علم اجمالی دارد یکیشون شراب. اما گاهی وقت هست علم اجمالی دارید یا این آب داخل لیوان نجس است یا زمین نجس است. اطراف علم اجمالی شما آب است و زمین. علم اجمالی داری یا این آب نجس شد یا زمین، بالاخره قطره خونی افتاد و میدانید این قطره خون یا داخل آب افتاد یا زمین ریخت. پس علم اجمالی دارید یا آب نجس است یا زمین. آب و زمین عنوان واحد اونا رو جمع نمی کنه، مایتشون فهم کنه، این آب و اون زمین. در حالی که در مثال اولی بود علم اجمالی دارید یکی از این دو آب نجس است، هر دو آب هست، هر دو طرف علم اجمالی ماهیتشون ماهیت واحدیه، هر دو آب هست، علم اجمالی دارید یکیشون نجس شده است. اما در مثال دوم علم اجمالی دارید به این که یا این آب نجس است یا این زمین، و آب و زمین ماهیت واحدی ندارن، فرق نمی کنه، مهم نیست. شیخ میخواد بگه این که اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحد، تحت عنوان واحد، مثل این که علم اجمالی دارم یکی از اون دو آب نجسه داخل بشن، یا تحت ماهیت واحد و عنوان واحد، مثل این که علم اجمالی دارم یا این آب نجسه یا این زمین نجسه داخل نشن، تفاوتی نمی کنه. در هر دو صورت علم اجمالی منجزه و احتیاط لازمه. همونطوری که در مثال اول شما میگید در هر دو آب باید اجتناب بکنه، در مثال دوم هم میگید شما باید از این آب و از این زمین اجتناب کنید.
بله.
حالا ما فعل و بحثی داریم اشاره میکنه شیخ اشاره میکنه که اونجا از اونایی هم اشکال بده، اون رو بذاره بریم جلوتر بحث. خب این بله
آره
سمرش درست
شما
فرق
نه، ولی الان
نکنم
آب
لیوان و زمین
آینه شما
فرق نداره، چون
یه
سطح هم که
نجس
رو فرق میکنه لیوان و زمین
فرق
میسازه که ماهیتش
رو
حالا این ماهیت باشه بذار ما منشأ بحث رو بگیم. ثمره نداره، تفسیر هم نداره، فقط میخوام منشأ بحث رو بگیم. حالا منشأ بحث رو میگیم، ما اول گفتم این حکم رو بگیم، حالا بریم ریشه یابی کنیم این اصلا به قولای رضوی چه سوالی برای طرف پیش اومده، کل چه حرفی زده، معلومه چه فرقی میکنه که چه تأثیری داره
ماهیتشون این فرقی
نمیکنه. حالا ماهیت فرق کنه نکنه اونا شخصا چه اهمیتی داره، اون ریشه بحث رو بگیم. ریشه بحث تماما شروع میشه از یک فتوایی که مشهور قائلن و روایت علی بن جعفر هم بهش نازل، از اون شروع میشه این ریشه بحث. دقت کنید شیخ هم اشاره کرده نشه جالبه. ببینید تو روایت داریم، یه روایت دارم این روایت بخونم روایت علی بن جعفر اینجا آره. محمد ابن یحیی کافی جلد 3 صفحه 74 حالا اگه خواستید بذار من اینو بس کنم. روشن بشه سندش رو میخونم. محمد ابن یحیی یعنی محمد ابن یحیی العطار عن الامرکی امرکی ابن علی یادم نیست، ان علی ابن جعفر ان اخیه ابوالحسن، روایت علی ابن جعفر برادرش امام ابوالحسن نوشته اینجا.
کیرینگ
بیرس چیست؟ کیرینگ بیرس فلم کنم حالا این عبد الحسن یادم رفت، برادر علی ابن جعفر امام چیز دیگه، امام کاظم دیگه، امام کاظم عبد الحسن اول درسته، هم بده عبد الحسن درست امام کاظم یه لحظه ببینم چرا علیکی تردید کرده عبد الحسن علیه السلام. خب بله، قال سألتو عن رجل، شما تبینید سألتو عن رجل رعف، یک کسی هست شخص رعف یعنی دونیش کنم فمتخت دونیش کنم من یه مقداری چین کرد چیکار کرد، فسار بعد ذالک دم قطعا قطعا این خونه به قول برو بیریش همه فراکنده
جمعنده
عطسه، آره بس عطسه دید و اصاب اناهه، یه ظرف آبم داشت یه ظرف آبم داشت و اصاب اناهه، این خونها ریخت به این چی به این ظرف آب، هل یصلح له الوضوء، آیا وضو گرفتن از این آب جایزه؟ حضرت فرمودن ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، اگر تو آب چیزی معلوم نیست وضو بگیر، و این کان شیئا بینا فلا یتوضا، اگر تو آب یک خونه واضحی باشه وضو نکن. قال و سألت عن رجل رعف و هو یتوضا فیقطر قطره فی امائه، حالا این میگه که شخص از بینیش خون اومد در حال وضو اون خونه بینی افتاد، نه این سال این دیگه فهم تخته نمیشه، قطرتون فی انائه یه قطره تو ظرفش افتاد، اینجا چی؟ حضرت هم الله وضو جاهد، آن روایت معناش چیه؟ این که اینجا گفت و این لم یکن شیعون یتبین فلما خلاق است، یه معنایی کردن بعضی ها که شیخ توصیف کنم اینطوری معنا میکنه، شیخ توصیف معنا میکنه که فعلا یکون شیء امیت سوی نفل ما، میگه که حتی اگر خون داخل ظرف آب هم نیسته باشه اما خون خیلی خون کمی باشه، قطعات خیلی سقیله و یسیره باشه، ولو این آب آب قلیل هم باشه این آب نجس نمیشه، یه تحلیلی رو به نظر شیخ توصیف اینطوری. بعضی ها اومدن یه تحلیل دیگه گفتن که مشهور دومی میشه، این کلام برخی بود اما تحلیل دوم مشهور گفتن، مشهور گفتن ان لم یکن یستوی ما معناش اینه، یعنی این که میگه راوی میگه که فاصاب اناعه، ببینید راوی میگه فاصاب اناعه، پیشورد گرفت که این خون به انا به انا اصابه کرد، درسته فاصاب اناعه، بعد حضرت میگه لم یکن یستوی، خب لم یکن یستوی یعنی چی؟ یعنی علم داره خورده به لیوان اما نمیدونه داخل ریخته یا بیرونش، توی آب ریخته یا بیرون ظرف ریخته، این خون علم اجمالی داره بین آب این که خون ریخته داخل این آب یا این خون ریخته بیرون آب، مشهور اینطوری توجیه کردن، مثلا کلام اردبیلی به مرا اردبیلی میگه صحیح از علی بن ابی جعفر که میگه به فیتعبر صحیح از علی ابن جعفر به عدم وصول الماء بل الاناء فقط، یعنی اون چی بوده؟ اون به قول معروف قطره خون داخل آب نریخته به ظرف ریخته، خب این روایت یه معنای اینطوری درش وجود داره، خب این روایت رو محل بحث بوده برخی مثل صاحب مدارک، صاحب مدارک مدارک این روایت تمسک کرده و گفته که آقا این روایت به نظر ما دال بر چیه؟ دال بر اینه که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. صاحب مداری که مدعاش اینه، خود صاحب مداری غالب اینه که علم اجمالی موجب احتیاط نمیشه، احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. اومده به این روایت هم استدلال کرده و گفته این روایت داله بر اینه که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. چرا؟ چون علم اجمالی داره خون یا داخل آب ریخته یا بیرون، و این شبه هم شبه محصوره است، یا ریخته داخل خوابه یا ریخته روی ظرف آب دیگه. توی روایت هم راوی پیشفرض گرفته که فعصا به اناعت، پیشفرض گرفته که این خون به انا اصابت کرده. حضرت میگه که آب علم اجمالی داره، یا ریخته توی این آب یا بیرون ظرفه. خب داخل آب ریخته یا بیرون ظرف ریخته، این علم اجمالی، علم اجمالی در شبهات محصورت، با این حال در روایت داره میگه این احتیاط لازم نیست، با این آب وضو بگیر اشکال نداره. صاحب مدارک استدلال کرده برای اینکه احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. این کلام صاحب مدارک. از منشأ این بحث روایت، بعد استدلال صاحب مدارک به این روایت که به این روایت تمسک کرده و اومده با این روایت تمسک که به این روایت نفی کرده وجوب احتیاط رو در اطراف علم اجمالی. بعد صاحب مدارک اومده به صاحب مدارک جواب بده، در جوابش این حرف رو بیان کرده، گفته اولا این روایت شبه محصوره نیست، شبه غیر محصوره است. اما جواب اولش خیلی رد به محتوا نداره، اما از نداره آقای شبه غیر محصوره است. میگه آقا توی روایت میگه که آقا قطعه هم قصارا، این خونها قطعه های قصاری شده. خب این خونه ریز احتمال داره داخل آب باشه، احتمال داره روی زمین باشه، قطعات زمین هم قطعات متعددیه دیگه. مثلا زمین شما فرض بکنید این خون نهایت حجمی، نهایت جرمی که میگیره مثلا یک سانتیمتر کمتر، نمیدونم یک سانتیمتر مربع بگید، حالا شدم کلمه نهایت حجمی که میگیره یک سانتیمتر مربع. شما یه زمین مثلا دورش باشه 5 متری رو در نظر بگیری، یعنی من دارم تحلیل میکنم، شما 5 متر رو در نظر بگیرید، هر متر 100 سانتیمتره، درسته؟ 5 متر میشه چی؟ 500 سانتی متر مربع. حالا من دسته تحلیل میکنم، خیلی نقطه شبیه رو بدن داریم، 500 سانتی متر مربع. حالا خود آبم هست، خود ظرفم هست، این زمین محدودم هست، علم اجمالی داره که یکی از اینها نجس شد. حالا این یکی از این 500 سانتی متر مربع و آب و ظرف و اینا مجموعش نگاه کنی شبه شبهه غیر محصول است. این جواب اولش، خیلی فعلا به بحث ما ارتباط نداره، اینو بذار کنار. جواب دومش اینه که میگه آقا این علم اجمالی حتی در شبهه محصور هم باشه، این شبهه علم اجمالی موجب احتیاط نیست. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی به نظر ما در صورتی موجب وجوب موافقت قطعیه که تحت عنوان واحد داخل بشه. یعنی اینجا بحث از اینجا شروع شد، تحت عنوان واحد داخل بشه، و اینجا تحت عنوان واحد داخل نیست. یکیش آب، یکیش ظرفه. آب و ظرف ماهیت واحده نیستن، ماهیت واحده نیستن که شما بگید که علم اجمالی اینجا منجده. علم اجمالی وقتی منجده که تحت ماهیت واحده باشه. پس این روایت جایی رو داره میگه که ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در این که علم اجمالی منجد است، احتیاط واجبه جایی که ماهیت واحده باشه، و این روایت هم نفی وجوب احتیاط اون موارد بگید نمیکنه، نازه به اون مواردی. بس این صاحب مدارک نمیتونی شما از این روایت استفاده کنید و با تمسکی به اون بگید که احتیاط در اطراف علم اجمالی که تحت ماهیت واحده واحد داخل بشن واجب نیست. این هم درست نیست. به همون
اصلا دو نفر این اون که نامرئی نیست به صورت برای جبونی کردن که به ظرف خورده، حالا یا تو آب بخته یا بیرون از ظرف، حالا به ظرف بالاخره کشیده یا نه، به ظرف بالاخره قطعه خورده یا نه.
علم اجمالی رو به یکی از این دو نمیدون،
این فعصا برای نام عمله دومی که کردن مثلا به ظرف خورده هم نمیدونی افتاده تو آب یا این ظرف هم خورده دیگه.
خب ظرف هم ببینید آخر اگر آب اگر به مایع داخل ظرف حساب کنه فصابنهای صدر ولو به اعتبار مایه بشه. چون میگن شما مثلا میگه که داخل سه تقریبا میپرسنش الان پیام کلاس فعصابه الى اه به اونم گفته میشه اگر داخل اون آف بیفتن قطعه کن میگن فعصابه الى اه بیرون بشن میشه گفت فعصابه الى اه پس فعصابه الى اه گاهی وقتا خود ظرفه گاهی وقتا داخل ظرف هر دو فعصابه الى اه رو صدق میکنه
این گفته
فعصابه الى اه
هم در تو ظرف یا تو ظرف
ریخته
یا بیرون
خود ظرف نه بیرون در مردم خود ظرفه زهر زرف این تو بزن چون زرف نظر این پشت کن یا داخل یا پشت داخل اگه بیفته چون آب داخلشه پس آبه میفته پشتش چون یه آب نیست دیگه آبه نجس نمیشه
آبه میتونیم بگیم
هر شده
معلوم نیست
بده
به نفر پشت
زرف بیفته معلوم نیست حالا میگه به ترمیت
قصارن
رنگش معلوم نبوده رنگش معلوم نبوده مثلا زرفش یه رنگی بوده تیره بوده اون هم به تعریف سار بوده خیلی معلوم نبود توجه
سار
بگوید همینه دیگه باید چی دار کنید
میشه اصلا
شبه نفتی
این
چون لطفیه
من
بشکرد به اینکه
به
ظرف
خورده
قطعا
من دارم
میبینم کنید
حالا
شک دارم
که
آیا
تو آب هم
رفتی هم نه خب این علم اجمالی که حالا حرفایی که بعدا میشه گفت به این معنا که اینجا میخواد بگه علم اجمالی داره اما علم اجمالی به نحوی که منحله یه طرفش همه تحلیلی شده یه طرفش شک بدری شده یه تحلیلی که برای روایت میتونیم بگیم حالا ما میخواستیم بیام تاریخچه این بحث رو با این تعریف با این ترتیب بیام شیخ این ترتیب نگفته من مناسب نمای این ترتیب بگم اول روایت بگم بعد کلام صاحب مدارک رو بگم بعد کلام صاحب هدایت بگم که ببینیم بحث کجا شروع شد که رسید به اینجا که صاحب هدایت این تفصیل رو داد ما حالا مجبور شدیم در مورد این تفصیل بحث بکنیم حالا بحث میکنیم خود روایت هم نمادی صحبت میکنیم اینو ببینیم اول میگه ولی هم بعد تنبیه علی امور حال اول انهو لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام فرقی نیست در وجوب اجتناب از اون چیزی که مشتبه به حرام هست بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذلك بین این که به مشتبه تحت یک حقیقت واحد درج بشن یا نه لعموم ما تقدم من الادله تو ادله که قبلا گفتیم عامه ادله قبلی چی بود؟ ادله قبلی این بود که مقتضیمانه این مقتضی عدمانه درست کردیم دیگه گفتیم که آقا اطلاق ادله اولیه شامل ظرف علم اجمالی هم هست پس مانعی هم از نظر عقلی در تنجز تکلیف وجود نداره پس تکلیف منجز است و هر تکلیف منجزی به حکم قاعده اشتغال بگیر نه موافقت قطعیت واجبه منجز است که هر تکلیف منجزی به حکم قاعده اشتغال منجز است یعنی چی؟ هر تکلیف منجزی به حکم قاعده اشتغال باید موافقت قطعی بشه باید یقین به فرا حاصل بشه خب این استدلال بود دیگه حالا فرق نمی کنه تحت عنوان واحد باشد یا تحت عنوان واحد نباشد یه بحثی داریم صفحه بعد انشاءالله صحبت میکنیم این حالا روش فکر کنید یه جور دیگه میشه تحلیل کرد که البته اون تحلیل که میخوایم بگیم ربطی به کلام سابقه دیاد نداره یه بحث دیگه ای که شما اشاره کردید اونو صفحه بعد صحبت میکنیم که شما گفتید مثلا علم اجمالی دارید حالا من مثال چی بزنم؟ بولینا فکر کنم من علم اجمالی دارم یا شرب این مایع حرامه یا دخول در این خانه حرامه خب این شرب این مایع حرامه حرمتش از بابش یه لا تشرب النجس دخول در این خانه از چه باب لا تقصیر اون دلیل لا تقصد و دلیل لا تشرب النجس دو عنوان حکم متفاوته نه اینکه خونه و این شور ماه فرق میکنه کلام صادقینه آقا اون خونه است اینجا آبه خونه و آب ماهیت واحده نداره این ما هیچ وجهی به این حرف شما پیدا نمی کنیم میتونیم یه جور تقریب بکنیم به نحو دیگه که حرف شما نیست بگیم اون حکم گاهی وقتا از من علم اجمالی دارم که یکی از این دو مایه نجسه وقتی علم اجمالی دارم دو تا معالم نجسه یعنی چی؟ یعنی تفصیلا میدانم لا تشرب النجس به من مخاطب است، مخاطبش منم، تفصیلا میدانم من مخاطب لا تشرب النجس هم. اونجا که علم اجمالی دارم یکی از این دو تا لیوان نجس، اما اونجا که علم اجمالی دارم یا این لیوان نجسه یا این خونه قصدیه، اینجا تفصیلا نمیدونی یه خطابی برای ثابت شده. علم اجمالی داره یا خطاب لا تشرب النجس مخاطبه به توه، یا خطاب لا تفسر لا تفسر مخاطبه توه، اینجا احتمال فرق هست، یه فرق داره. حالا بحث میکنیم این داشته باشید، نمیخوام الان اینو به عنوان یک نکته، یه میخوام بگم اینو مخلط نکنیم، اینو جدا کنیم، اینو قشنگ جدا کنیم. بحث ما الان این نیست که عنوان داخل در حکم لا تفسبه یا لا تشربه، کار اون نداریم. بحث ما این نیست که فعل مکلف قصده یا شرب خمره، بحث ما اینجا نیست. بحث ما اینه که اون شیئی که حرمت برش تعلق پیدا کرده، موضوع حرمت قرار گرفته، آیا مثلا ماء یا صوبه یا عرض. صاحب حضرت میگه که باید ماهیت وارد باشه، یعنی اگر ماء باشه در هر دو طرف علم اجمالی ماءه، اینجا علم اجمالی منجس، اما اگه در یه طرف علم اجمالی ماءه، یه طرف علم اجمالی عرضه، صوبه، دیواره، حالا هرچی هست، اونجا علم اجمالی منجس نیست، ولو هر دو طرف حکمشون نجاست باشه. ببینید نایش فرق میکنه، ولو علم اجمالی داره یا این آبه نجسه یا این زمین نجسه، هر دو نجسه، بس نجاست مخاطبه، اما چیه؟ اما یکیش عرضه، یکیش بگی ماهه، ایشون این عرض و ماه رو داره دخیل میکنه.
صبح
دو
که
فعلا متفاوته،
برایش
فرق نداره، اینطور تحلیل نکنه، اصلا اون تحلیل نکنه، اصلا به اون نگاه نکنه، نگاه نکنه، شیخ به اون زاویه میخواد نگاه کنه، میخواد به اون زاویه نگاه کنه. بله
بله
سوال همه قبلش
این
عنوان چه موضوعی از
این
سندشان شد؟ چون
نه
فعلا مو کردن فعلا نه اون دانیه که
حکم
برش برمیزگیره. این همچه گونه میگه زمینه که میخواد امام بعدا میگه که ما که اصلا نفهمیدیم یعنی تأثیرش چیه؟ میگه اگر مرادتون حکم باشه، فعل مکلف باشه، قابل تحقیق، این به عنوان احتمال میگه، که البته ظاهر وارد صحبت هم نیست، ما نمیدونیم وجه حرفشون چیه، یعنی از کجا این خیلی فکر کردم اینا یه وجهی توجیهی برای صحبت ها درست کنیم با این ظهور حرف باشه، توجیه من بزنم نرسید دیگه، خیلی این روز بحث کردم. گل اول انه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبه مندرجه تحت حقیقت واحده و غیر ذلک لعموم ما تقدم من العدله، عموم ما تقدم گفت و یظهر من کلام صاحب الهدایت التفصیل فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قوا، صاحب مدارک تأیید کرده حرف خودش، حرف خودش چیه؟ من کلام صاحب مدارک، من عدم وجوب ما قوا، یعنی ما قوا صاحب مدارک چیه؟ من عدم وجوب اجتناب عن المشتبهین، گفته اجتناب از مشتبهین یعنی موافقت قطعیه، صاحب مداره حرمت مخالفت قطعیه رو قبول داره، میخواد بگه موافقت قطعی واجب نیست. و هو و و هو و یعنی کلام صاحب مدارک عند المستفاد من قواعد الاصحاب، ایشون میگه مستفاد از قواعد اصحاب اینه انه لو تعلق الشک به وقوع نجاست فعل انا و خارجه، اگه شک معلق بشه بین این که نجاست واقع شد در انا یا خارج انا، لم یم نمین استعمال، این مانع از استعمال آب نیست، و ها معیر لمازه کبنا، این معیر حرف ماست، چرا؟ چون علم اجمالی داری شبه هم شبه این محصورت احتیاط واجب نیست. قاله قاله کی؟ چه؟
و معیر،
یعنی میخواد بگه ما در اطراف علم اجمالی و شبهات محصوره موافقت قطعی رو واجب نمیدونیم و این کلام مشهور، آره این کلام مشهور صاحب مدارک، این کلام مشهور معید ماست. کلام مشهور چیه؟ کلام مشهور اینه که میگن اگر علم اجمالی داریم
خون داخل ظرف یا بیرون ظرف بیفته احتیاط واجب نیست. خب این کلام مشهور، ظرف حرفشون، موضوع حرفشون کجاست؟ علم اجمالی شبه مستوران است. پس این کلام مشهور معید حرف ماست. کجاش که اینو بگید من توضیح بدم؟
این
بحرو
کلام
صاحب حضره که صاحب مداره تا حالا مداره کرد نه حد آقا نه
صاحب حضره
نه
صاحب حضره
میگه قاله کلام صاحب حضره تا قبل قاله مجیبن کلام مداره کرد صاحب مداره میگه این حرف مشهور معین منه که قاله موافقت قطعی واجب نیست.
پس کجا تنمیه
حرف مشهوره؟ اینجا گفتیم من قواعد الاصحاب
از
قواعد
الاصحاب
آره قاله مجیبن انزاله صاحب هده به طور جواب بده. اولا انهم من باب صحبت غیر مقصود بود. آقا این حرف اصلا ربطی به حرف شما نداره. اصحاب در شبه غیر مقصوره گفتن در حالی که حرف شما در شبه مقصوره است. غیر مقصوره بودنش هم یه توضیحی داریم. و ثانیا دوم ان القاعده المذکوره انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. این قاعده ای که ذکر شده یعنی قاعده مذکوره یعنی چی؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه. این تعلق میگیره به افرادی که مندرج باشن تحت یک ماهیت و جزئیاتی که تحویها حقیقت واحده، جزئیاتی که حقیقت واحد اونها را شامل بشه. از اشتبه طاهرها به نجسها و حلالها به حرامها. اونجایی که طاهر و نجس مشتبه بشه، حلال و طاهر، حلال و حرام مشتبه بشه. فیفرق فیها بین المحصور و غیر المحصور. اینجا بین شبه محصور و غیر محصور تفکیک قائل. به ما تضمنت و تلک الاخبار. به ما تضمنت و تلک الاخبار یعنی چی؟ چون صاحب حدایق جلسه قبل توضیح دادیم یادتون باشه، صاحب حدایق از افرادی است که وجوب موافقت قطعیه رو منسوب به چی میبینه؟ روایات. به جلسه قبل توضیح دادیم به مناسبت کلمات مرحوم داماد داشته بگیم اشاره کردیم، گفتیم صاحب حدایق اساسا میگه ما روایات چون داریم غالب وجوب موافقت قطعیه است و این روایات هم باید ببینیم میزان دلالتشون چقدره، به چه میزان اثبات میکنن موافقت قطعیه رو، و از این روایات نهایت چیزی که استفاده میشه وجوب موافقت قطعیه است در افرادی که دو طرفش تحت ماهیت واحده باشن. این تحلیل دقت کنیم، تحت ماهیت واحده باشن. چرا؟ تو مثالا قبلا زدیم دیگه. آقا میگفت که من صبح لباسم، نمیدونم بالای لباسم نجسه یا پایین نجسه، دو طرفش صوبه دیگه، ما این مشتبهه، نمیدونم آب اول نجسه یا آب دوم مشتبهه، هر دوش آب دیگه. مثال سوم تو روایات بحث مزکا بود، نمیدونم این گوسفنده مزکاست یا اون گوسفنده مزکاست، یکیشون میتر یکیشون مزکا. خب انوار واحد دارن، هر دو گوسفنده، هر دو گوشت دارن. یعنی میخواد بگه تمام مثال هایی که همه حرفش اینه، تمام مثال هایی که در روایات خاصه وجود داره و موجب شده احتیاط واجب بشه و حضرات حکم به وجوب احتیاط کنند، مثال هایی هستن که حقیقت واحد این دو رو در بر میگیره، تحت عنوان واحد هستن. ماه مشتبهین، صوبین مشتبهین، نمیدونم بحث مزکا و میته، همه اینو داخل در ماهیت واحد هم. داخل در ماهیت واحد هم. و ما هم تنها دلیلمون بر وجوب موافقت قطعی روایاته. نمیتونیم از این روایات اثبات کنیم وجوب موافقت را در فرضی که تحت ماهیت واحده نباشن، چون خارج از اون مثال هاست. این میزان هم القای خصوصی هم ممکن نیست. اما حرف شده تلک الاخبار یعنی چی؟ باید توضیح گفتم، باید هم میدارد دو سالش هم تلک الاخبار توضیح میدارد. تلک الاخبار یعنی چی؟ کدوم اخبار؟
این اخبار نیست،
اون اخبار خاص داده بر وجوب موافقت قطعیه. این بحث مهمیه، ما داشتیم توضیح دادیم. ببینیم دیدگاهش ثابتت اینه، چون نگاه عقلی نمی کنه به این بحث، کاملا بحث روایی داره انجام میده، اخباریه دیگه. خیلی حالا عقلیشون هم به کار میبره اما خیلی به روایت اعتمادش بیشتره. چون نگاهش کاملا روایی نگاه میکنی که آیا این روایات انقدر خصوصیت میشه یا نه، میگه نمیشه. لا و قول اشتباه کیفت تفر، ایشون نمیخواد بگه آقا هر جوری تو روایات بیان نشده هر جوری اشتباه اتفاق افتاد تو احتیاط باش بده. انتها کلامو حرف مقامو. بله نه، میخواد بگه که ما یه امر مسلمی داریم که در شبهات غیر مسئله احتیاط واجب نیست، در شبهات مسئله احتیاط واجب نیست. میخواد بگه این امر مسلم موضوع بحثش اونجایی که تحت مایت باید باشه، اگه تحت مایت باید نباشن که اصلا محل بحث نیست، که اصلا تو اونجا حتی شبه هم مخصوله باشه مهم نیست، حالا این اونجا محل بحثش نیست. و فیه حالا میخواد مرحوم شیخ وارد بحث بشه و بگه این کلامی که مرحوم صاحب ادائه بیان میکنه این درست نیست. اولا یه اشکالی میکنه به اون اشکال اول، اون اشکال اول خیلی محل بحث ما نبود، حالا اب نداره. اشکال اول این بود که صاحب ادائه گفت این مثال که گفتن وقوع النجس، وقوع الدم بین الانا و زهره و خارجه، و بعد گفت این شبه شبه چیه؟ خیلی الان شبه که اتفاقا شبه شبه محصول هست، این تصویری که شما ارائه دادید تصویر درست نیست، به خصوص اینکه چی؟ به خصوص اینکه این بحث بین روایت علی بن جعفر مطرح شده، علی بن جعفر مطرح شده، علی بن جعفر علی بن جعفر بحثش رو میگرد، حالا اینجا شیخ داره اشاره میکنه، به خصوص اینکه این بحث بین روایت علی بن جعفر مطرح شده و در ذیل این روایت علی بن جعفر مشهور اومدن روایت تعویل کردن به این که علم اجمالی داره یا خون افتاده داخل ما یا زهر اینا. خب علم اجمالی در شبهات محصور هست دیگه، دو طرف براش تصویر کردن، اطراف متعدد که تصویر نکردن خود مشهور تا بگن شبه شبه غیر محصور. پس کلام مشهور ناظر به شبهه بگید محصور هست، ناظر به شبهه غیر محصوره نیست. خونه کلام مرحوم اردبیلی هم خوندیم دیگه، اینطوری بود دیگه، میگه فیت اول صحیحت علی بن جعفر به عدم وصول الماء بل الانا، بین ماء و انایشون گفته. خب میفرماید چی؟ و فیه بعد من اکون ما حکاه و صاحب المدارک عن الاصحاب مختصا به غیر المسئول، کلام اصحاب مختص به غیر المسئول نیست. بل لو شک فی وقوع نجاست فی الانا، شک میکنه آیا نجاست واقع شد در انا یا زهر الانا، زهر الانا یعنی خود این ظرف دیگه، پشت ظرف، داخل ظرف یا پشت ظرف، دو طرف هم بیشتر نیست، داخل پشت. فظاهرهم الحکم به طهارت المائل، حتی اینجا هم فقها قائل به طهارت آب و جواز وضوء، ولی علم اجمالی دو طرفش محصور است، غیر محصور توجیه درست نیست. کما یدل علیهم تعویله، کما که تعویل از خواب دلالت میکنه، صفحه 236 اینجا بعدا هم نوشته آدرس دادی که بعدا میاره، آره و حیثو سدله، آره اونجا قیام کرده، حالا رو کانال این توضیح میکنه، دلالت میکنه بر این که اصحاب تعبیر کردن از صحیحه علی بن جعفر رو که خوندید وارد شده در دمی که غیر مستبین در ماه، بذالک توضیح کردم، بذالک یعنی به این که علم اجمالی داره خون یا داخل افتاده یا زهر اینا، و توضیح کردم به یک فرضی که اون فرضم شبهه محصول هست. و گفتیم البته یه توجیه دیگه هم هست که بعد گفتم مثل شیخ توسی توجیه کرده، گفته آقا این روایت داره میگه که اگر خون بسیار اندک باشه ولو آب قلیل باشه ما آب قلیل رو نجس نمی کنه، حالا شیخ توسی تحریف کرده، حالا یه توجیه دیگه انه لا وجه. میخوام بریم سر اصل بحث که کدام بود استدلال دوم کلام مرحوم صاحب ادائه باشه انشاءالله جلسه بعد. و صلى الله على سيدنا نبينا محمد و آله الطاهرين.